توجه به شیوع کرونا ویروس، اینمی کووید 19 که از سال قبل تقریبا شروع شده تا حالا، آیا تحقیقات شده که ویروسی که به همه ارگان‌ها و سیستم‌های بدن آسیب می‌زنه ممکن است به سیستم تولید مثل انسان هم آسیب بزنه؟ در این ارتباط دکتر صاحب کدام معلومات و تحقیقاتی هست؟
خب می‌دونید این ویروس خودش که ویروس به هر حال هنوز جدیده و از ویروس‌های مشابهش در واقع مثل اون سارس و اینا استفاده میشه برای اینکه کمک بگیرن ببینن مسئله‌ای داشته یا نه. خب آروم آروم در طی همین دوران معلوم شد که رو دستگاه کلیوی اثر میزنه و اختلالات کارکرد کلیه، حتی نارسایی کلیه. دیدید بعضی از بیمارایی که بستری میشن میگن دیالیز میشن اینا، حتی مجبورش میشن دیمودیالیز بکنن در واقع اینها رو. پس اثر گذاره.
بله.
ویروس های مشابهش قبلا بررسی کردن، بعضی از انواع توی ادرار دیده شده، بلکه سارس رو از بعضی از انواع سارس رو دیدن توی ادرار دیده شده. اما در رابطه با بحث باروری و ناباروری که خب ما میدونیم بالاخره شرط لازم برای بچه دار شدن این هستش که به صورت طبیعی اسپرم از طریق مایع حمل کننده و در یک رابطه جنسی به دهانه رحم منتقل شه و دهانه رحم حرکت کنه به سمت بالا بره. هنوز بررسی راجع به این که آیا این رود مایع منی این میتونه منتقل بشه، تحقیق هم همجوری انجام میشه، و اینکه آیا میتونه روی دستگاه ژنیتال یعنی روی دستگاه تولید کننده نطفه مثل بیضه ها یا رو دستگاه تناسلی مثل در واقع دستگاهی که مسیر ادرار یا مسیر حمل کننده نطفه ازش منتقل میشه یا تو رابطه جنسی تغییرات پیدا میکنه اثر بذاره، چیز ثابت شده نداره. اما یه چیزی که هستش، دو سه تا نکته است که این ویروس کرونا با بحث‌های باروری که حالا اونا رو یکم دیتیل میگیم هی تلاقی پیدا میکنه. و یکی از بحث‌هایی که هست اینه که کسایی که کرونا میگیرن بعدش به خصوص در کرونایی که از عوارضشون میوپاتی هستش، یعنی اختلالات عضلانی، بعدش بسیاریشون فقط با ضعف اندام‌ها و سستی اندام‌ها مراجعه می‌کنن و بسیاری از کسایی که کرونا گرفتن بعداً میگن ما همش عضلاتمون دیگه جون نداره برای کار کردن. و این یکی از چیزاییه که ممکن رو رابطه‌های جنسی اثر بذاره بعدش، یعنی کسانی که توان جنسی، به هر حال یه رابطه جنسی مقدار زیادی انرژی توش مصرف میشه و بعضی ها تا 3000-4000 کیلوکالری در یه رابطه جنسی رو هم عنوان کردن، بله، یعنی باید سوخت سوز وجود داشته باشه. این کسانی که این اتفاق براشون افتاده میوپاتی پیدا کردن کلن هم انرژی به اندازه کافی کم دارن دیگه، حالا برای اینکه یه رابطه مناسب هم برقرار کنن این هستش.
بله.
نکته دوم که به خصوص در زوجهای جوان ما در واقع اتفاق افتاده، میگن آقا ما بالاخره برای بچه داشتن به یه رابطه جنسی منظم نیاز وجود داره. ما میدونیم که اسپرم خودش بین 24 تا 48 ساعت میتونه قابلیت باروری داشته باشه، بوده 24 ساعت، و تخمک بین 24 تا 48 ساعت زنده میمونه برای باروری. یعنی باروری یک شانسه که اسپرم میان تخمک هم باید بیاد و به هم بخوره. برای همین هم شما میبینید خیلی آدم ها میگن آه ما اول حامله نشدیم، میگیم خب باروری مثل بردر بلیت وقت‌آزماییه، مثل بردر بلیته، شانس باید بشه. این اسپرم و تخمک در یه زمان خاصی میتونن و هم در واقع تماس داشته باشن.
بله.
یکی از مسائل اینه که رابطه های جنسی ممکنه که نامنظم بشه. بسیاری از کسایی که در واقع بخاطر بخواد ببینید شما در کرونا یکی از چیزایی که میگه میگید فاصله گذاری. ما باید بگیم فاصله گذاری در بیرون خانواده. در درون خانواده اگه افراد مطمئن باشن که سالمن و با بقیه تماس ندارن، در واقع ما فاصله گذاری رو خیلی کمتر. البته میگم افراد در معرض خطر هستن. به هر حال میخوام بگم که اینا رابطه‌های جنسیشون نامنظم میشه. رابطه جنسی نامنظم یعنی شما شانس برخورد اسپرم با تخمک رو داری کم میکنی. چون کسی که فرض کنید در اطراف زمان تخمک گذاری یک شب در میان رابطه داشته و شانس باروریش بالاتره و این نباشه شانس پایین‌تر.
بسیار عالی. خب در لحظات پایانی دکتر صاحب، با توجه به سخت بودن درمان و معالجه اینمی ناباروری و اولاددار نشدن از ناحیه آقایان یا از طرف خانم ها اگه مشکلی باشه، بالا بودن خرج ها و هزینه های ای معالجات، کلن رویه و روش شما برای برخوردی با این مریضا چیست؟
یکی از چیزهایی که ما در مورد بیمارا رعایت میکنیم این که بیمارا رو سردرگم نکنیم و این ور اون ور نکشیمشون. بخاطر اینکه یکی از اصول ما هستش که بیمار رو نباید ناامید کرد، نباید امید واهی را.
بله.
چون ببینید این کارا کلا هزینه داره، کارای درمان ناباروری خیلی هزینه داره. ای واقعا به یکی نتیجه گرفتی که این آدم نمیتونه خودش بچه دار بشه، باز با زبانی بهش منتقل کنی، اگه منتقل نکنی هزینه کنه، هزینه کنه، هزینه کنه، و ان شاءالله که البته خب همکارای ما هم رعایت می‌کنن، کار اضافی انجام نمیدن برای بیمار. و با چند آیتم دیگه ما اینو ترکیب میکنیم. یکی اندازه بیز است. اگه کسی یه نمونهش منفی باشه اما اندازه بیزش خوب باشه، احتمال داره تو جاهای دیگه بیزش نقطه وجود داشته باشه و ما میتونیم با میکروسکوپ بریم و اونا رو پیدا بکنیم.
بله.
دوم میزان هورمونای فرد هستش. اگر کسی آزمایشات هورمونی که دلالت بر ساخت نطفه داره غیر طبیعی باشه، مثلا اون خیلی بالا باشه، چون رابطه هورمون با ساخت نطفه رابطه منفی هستش، اون بره بالا یعنی این پایین خیلی خرابه، اون آزم افسش یعنی خرابه، نمیشه کاری کرد براش، و اگه خوب باشه یعنی ممکنه بتونیم کاری بکنیم براش. بنابراین اگر کسی در واقع بتونه نطفه نداشته باشه، باید بهش بگیم از همین روش‌های اهدا استفاده کنه. اما یه جمله فنی من بگم، روش‌های اهدا باید فرد قبول بکنه. چون یعنی چی؟ یعنی می‌خوای اهدا جنین بکنی، از یه زوجی بگیری بدی به یه زوج دیگه اهدا کنن. جنین رو، بچه رو هم می‌خوای این کار رو بکنی، نه نطفه رو، بچه رو این کارو می‌کنی. بچه‌ای که جنینه. بعضیا قبول نمی‌کنن اینو، نمی‌تونن. بعضیا مسائل اعتقادی و مذهبیشون در بعضی از در واقع چیزها هست که اجازه نمیدن، برخی از فرق اسلامی اجازه نمیدن این کار. ما اینو شرعا ایراد نمیدن. حالا باز در تشیع ما فتاوی برای این موضوع داریم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما، واقعا استفاده کردیم. شنوندگان عزیزم انشاءالله که معلومات خوبی در این حوزه بسیار حساس و مهم به دست آورده باشند و تکلیف خود در زندگی اگر خدای نخواسته کسی مشکلات داشته باشه بدانند که چه کار باید بکنن. با شما عزیزان شنونده و همینطور با دکتر صاحب نوروزی خداحافظی میکنیم. همه شما را به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. مسئولین بانک مرکزی حکومت موقت طالبان از دریافت نخستین محموله بانکنوت های جدید افغانی به کابل خبر دادند. بانک مرکزی حکومت موقت طالبان اعلام کرد طیاره حامل محموله بانکنوت‌های جدید روز گذشته وارد میدان هوایی کابل شد. این بانکنوت‌ها که در پولند چاپ شده هنوز مبلغ دقیقش مشخص نشده است. طالبان پس از تسلط بر افغانستان به دلیل نداشتن مشروعیت بین‌المللی نتوانست بانکنوت تازه چاپ کند. نبود بانکنوت‌های جدید شهروندان را در معاملات روزمره با مشکلاتی روبرو کرده بود. رئیس مرکز مبارزه با تروریسم کشورهای مستقل مشترک المنافع همسود میگوید بدتر شدن وضعیت در افغانستان خطر بی‌ثباتی اوضاع در کل منطقه به خصوص آسیای مرکزی را افزایش می‌دهد. یوگنی سیسویوف در هشتمین کنفرانس بین المللی علمی و عملی ساختار منطقه ضد تروریسم سازمان همکاری شانگهای با عنوان امنیت مدرن، چالش‌ها و راه حل‌ها ضمن اعلام این مطلب گفت احتمال سرایت بی‌ثباتی از افغانستان به کشورهای حوزه کشورهای مشترک المنافع CIS و سازمان همکاری شانگهای وجود دارد. سیسویوف افسود وضعیت اقتصادی اجتماعی رو به وخامت، تضادهای قومی فزاینده، افزایش جنایت فرامرزی و قاچاق مواد مخدر در افغانستان خطر بی‌ثبات کردن اوضاع در منطقه آسیای مرکزی را چند برابر می‌کند. رئیس مرکز مبارزه با تروریسم کشورهای همسود با اشاره به ارزیابی‌های معتبر کارشناسی گفت اگر حکومت طالبان نتواند کشور را به طور مؤثر اداره کند، بخش قابل توجهی از افغانستان درگیر جنگ خواهد شد. حکومت طالبان اعلام کرد با حل مشکل چاپ و تهیه پاسپورت در آینده نزدیک روند توزیع آن بین شهروندان افغانستان تسریع خواهد شد. نورالله پتمن سخنگوی ریاست عمومی گذرنامه‌های وزارت داخله گفت با رفع مشکلات تکنیکی در صدور پاسپورت‌های جدید روند توزیع پاسپورت به زودی آغاز می‌شود. پتمن با بیان اینکه 3 میلیون پاسپورت چاپ شده و به زودی به افغانستان میرسد گفت ریاست پاسپورت تلاش دارد تا سهولت‌های بیشتری را با منظور ارائه توزیع پاسپورت به متقاضیان آن آماده کند. از حدود یک ماه قبل روند توزیع پاسپورت بین متقاضیان مسدود شده است. طالبان از پایان قاچاق دارو در افغانستان خبر دادند. عبدالباقی عمر، رئیس اداره ملی دارو و غذای حکومت موقت طالبان میگوید در یک سال گذشته توانسته قاچاق دارو در افغانستان را به صفر برساند. همکارم زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
عبدالباری عمر، رئیس اداره ملی دارو و غذای حکومت موقت طالبان، به صفر رسیدن قاچاق دارو به کشور را یکی از مهمترین دستاوردهای این اداره در یک سال پسین می‌داند. رئیس این اداره همچنان از قاچاق دارو به کشور هشدار داده و خواهان همکاری نهادهای امنیتی در این مورد است. آقای عمر از بازگشایی چندین لابراتوار داروسازی در چندین ولایت خبر می‌دهد.
سرولن هغه دی قاچاق وبندیدل ول. مخکې 90% قاچاق درمل قاچاق راتلل، اوس 90% قانوني لار باندې راځي. دغه سی لابراتوار باندې ډیر تمرکز کول. د هرات لابراتوار نیمه فعال او هغه الحمدلله دی غذا برخه فعاله ده 100%. د ننګرهار لابراتوار 100% دی غذا برخه فعاله سوي ده او کار کوي. دغه سی د کابل کوم عمومي لابراتوار سي ده دلته دی درملو کیفیت موږ په دې لابراتوار کې ګورو دی غذایی.
همچنان احمد الله اندر آگاه مسائل سیاسی میگوید قاچاق دارو و مواد غذایی به دلیل جنگ و درگیری در کشور تاریخ دیری ندارد.
قاچاق دارو و غذای غیر استاندارد در کشور ما دیرینه زیاد داشته، چون در اینجا جنگ بوده و قاچاقبرا توانسته که بسیاری از ادویه های غیر استاندارد را به کشور ما وارد نماید و امکان دارد که جان بسیاری از هموطنان ما را در گذشته گرفته باشد.
رئیس اداره دارو و غذای حکومت موقت طالبان همچنان بودجه سال جاری را برای برنامه‌های توسعه این اداره بسنده نمی‌داند. همچنان رئیس این اداره خواهان افزایش بودجه سال مالی پیشرو از رهبری حکومت موقت طالبان شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر می‌کنم از همکارم خانم سلطانی. برنامه جهانی غذا از کمک 50 میلیون یورویی اتحادیه اروپا به مردم آسیب‌پذیر افغانستان خبر داد. برنامه جهانی غذا WFP با تایید کمک 50 میلیون یورویی اداره مشارکت بین المللی اتحادیه اروپا برای قشر آسیب‌پذیر افغانستان اعلام کرد با این کمک میتوان تأمین معیشت پایدار بخشی از مردم افغانستان را در نظر گرفت. بیش از نیمی از مردم افغانستان برای دومین زمستان پیاپی توانایی تهیه مواد خوراکی را ندارند. مردم افغانستان در ماه‌های اخیر علاوه بر مشکلات اقتصادی با مشکلات ناشی از حوادث طبیعی همچون زلزله و سرازیر شدن سیلاب‌ها نیز روبرو بودند. بر اساس گزارش برنامه جهانی غذا از هر 10 خانواده افغان 9 خانواده نمی‌توانند برای خود موارد خوراکی کافی تهیه کنند. این در حالی است که در خانواده‌هایی که زن سرپرستان است وضعیت از این هم بدتر است. رافیلا آیادیس، کاردار اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید حالا زمانی است که افغانستان به حمایت فوری نیاز دارد و افزود که مردم این کشور از تاثیرات 14 جنگ، تهدید اقلیم، کووید 19 و بحران اجتماعی اقتصادی رنج میبرند. راه آهن خاف هرات تا 2 هفته دیگر افتتاح خواهد شد. عبدالسمید رانی، سخنگوی اداره راه آهن حکومت طالبان، امروز با تایید افتتاح راه آهن خواف هرات در 2 هفته آینده گفت با همین منظور در روزهای آینده یک هیئت از این اداره به ایران سفر خواهد کرد. در همین حال اتاق صنایع و معادن حکومت موقت طالبان در بیانیه اعلام کرد با بهره برداری راه آهن خواف هرات هزینه های ترانسپورت کالاهای وارداتی و صادراتی کاهش خواهد یافت. افغانستان در حال حاضر 3 خط آهن فعال دارد و کالاهای صادراتی و وارداتی اش را از طریق حیرتان، آقینه و ترغندی انتقال می‌دهد. نخبگان کنکور امسال از مقامات مسئول می‌خواهند تا با بسته‌ماندن مکاتب دختران از سن 6 تا 12 هم نقطه پایان بگذارند. آنان با ابراز نگرانی از تداوم بسته‌ماندن این مکاتب هشدار دادند اگر به این مسئله توجه نشود در کنکور سال آینده هیچ دختری حضور نخواهد داشت. 3 تن از نخبگان کنکور امسال که در بخش پسران مقامات اول و سوم و در بخش دختران مقام اول را به دست آوردن از ولایت هرات هستند. شهروندان هرات و به ویژه معارف این ولایت از این دانش آموزان که با نمرات عالی توانسته بودند در آزمون کنکور امسال به این مقام ها دست پیدا کنند تقدیر نمودند. همکارم فیض احمد محمدی از هرات و گزارش این خبر.
نخبگان کنکور امسال از مقام های مسئول می خواهند تا به بسته ماندن مکاتب دخترانه از صنف ششم تا دوازدهم نقطه پایان بگذارند. آنان با ابراز نگرانی از تداوم بسته ماندن این مکاتب هشدار دادند. اگر به این مسئله توجه نشود، در کنکور سال آینده هیچ دختری حضور نخواهد داشت. سه تن از نخبگان کنکور امسال که در بخش پسران مقام های اول و سوم و در بخش دختران مقام اول را به دست آوردند، از ولایت هرات هستند. شهروندان هرات و به ویژه معارف این ولایت از این دانش آموزان که با نمرات عالی توانسته بودند در آزمون کنکور امسال به این مقام ها دست پیدا کنند تقدیر کردند. آنان میگویند تلاش های شبانه روزی، حمایت والدین و دلسوزی استادانشان در مکاتب دلیل این موفقیت ها بوده است. الهام نبیزاده، متعلم مکتب هاتفی در هرات و مقام نخست کنکور در بخش دختران، میگوید تنها خواسته او از مسئولان حکومتی بازگشایی مکاتب دخترانه است.
بزرگترین خواستن فلان همینه که مکاتب برای دخترها باز بشه و کسی به پشت در مکتب نمونه و ما حق ما اینه که بخونیم، تحصیل کنیم و این ما نصف پیکر جامعه ایم. این خوب نیه که ما پشت در بسته مکتب بمونیم یا نصف پیکر جامعه به زیر تاریکی بره.
در همین حال سلیمان، اول نمره عمومی آزمون کنکور افغانستان که از لیسه سلطان غیاث الدین غوری ولایت هرات در این امتحان اشتراک کرده بود، ضمن این که از مسئولان وزارت معارف و تحصیلات عالی خواسته است تا زمینه‌های آموزش را برای دختران و پسران افغانستان مساعد سازند، تصریح کرد افغانستان به کادرها و متخصصان رشته‌های مختلف نیاز دارد و باید از کمترین امکانات برای رسیدن به هدف بیشترین استفاده ها صورت گیرد. مقام نخست کنکور امسال اظهار داشت خانواده‌ها نقش اساسی را در یادگیری و فهم فرزندانشان باید ایفا کنند و اساس یک آموزش خوب را در آنان به وجود آورند.
واقعا پلان هایی که انسان به آینده داره واقعا پلان های زیادی میتونه باشه، چون انسان از زمانی که به دنیا میایه به تا زمانی که وفات میکنه در حال آموختن هسته و سر تا سر پلان های پلان ریزی های بسیار بزرگ داره که هر کدوم از اینا کسه برای رسیدن برای هر کدوم از اینا باید تلاش های بسیار زیادی انجام بده.
از سوی دیگر شماری از معلمان و اعضای خانواده های این نخبگان کنکور میگویند بسته ماندن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم شمار زیادی از این دانش آموزان را با مشکلات روحی و روانی دچار کرده که باید برای رفع آن مسئولان حکومتی اقداماتی را روی دست گیرند. آنان تصریح کردند دخترانی که متعلم صنف 11 مکتب هستند و امسال نتوانستند درسهایشان را تمام کنند، سال آینده در امتحان کنکور اشتراک کرده نمی توانند و این باره مشکلات آنان را بیشتر خواهد کرد.
آینده کشور وابسته به همچین دخترایی که اگر هر مملکت و هر کشور نسل زن از او و اوناس از او نتونن به تحصیلات خود ادامه بدن، خیلی واضحه که او کشور آینده روشنه نداره. باید مادر تحصیلات داشته باشه تا بتون اولاد تحصیل کرده و دانایی به جامعه تبدیل.
او میخواست که یک الگو باشه به تمام دختران، میگفت که امروز جرأت من میکنم، شرایط سخته ولی من میخوام برای تمام دختران امید بودم که بتوانم اونا هم سالهای بعدی همین قسم مثل هم موفق.
در همین حال رئیس معارف ولایت هرات ضمن این که از مقام آوران کنکور امسال تقدیر کرد، میگوید مسئولان معارف به خصوص معلمین مکاتب تمام تلاششان را به خرج دهند تا فرزندان این سرزمین افرادی باسواد و دانش آموخته تقدیم جامعه شوند. رئیس معارف هرات خاطر نشان کرد در کنکور امسال بیش از 6800 دانش آموز مکاتب این ولایت اشتراک کرده بودند که از آن جمله 70%شان را دختران تشکیل می‌داد. این مقام حکومت موقت طالبان در هرات در خصوص مکاتب دخترانه که تا کنون به روی دانش آموزان بسته مانده است چیزی نگفت.
و خواهر عزیز ما که با نام خواهر الهام نبیزاده هستند که در بخش خواهرها کامیاب شدن، واقعیت جای تشکری هستند، جای تقدیر هستند. این اشخاص اینها زحمات زیادی کشیدن و کامیاب شدن.
بسته ماندن مکاتب دخترانه همواره به یکی از مواردی تبدیل شده که انتقادهای عمومی را در پی داشته است، اگرچه مسئولان وزارت معارف حکومت موقت طالبان و به خصوص سخنگوی این حکومت بارها اعلام کرده است که به زودی این مکاتب بازگشایی خواهد شد، اما تا حالا هیچ چراغ سبزی از این اتفاق دیده نمی شود. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
تشکر میکنم از همکارم آقای محمدی، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در دیدار همتای روس خود تاکید کرد ایران از هر گونه ابتکاری برای آتش‌بس و صلح بین روسیه و اوکراین از طریق گفتگو حمایت کرده و آماده نقش آفرینی برای پایان جنگ است. نیکلای پاتروشوف، دبیر شورای امنیت ملی روسیه که به تهران سفر کرده است، امروز با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار شمخانی با اشاره به شرایط منطقه‌ای و جهانی، راه برون رفت از بحران‌ها و چالش‌های موجود را گفتگو و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دانست. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با تبیین ابعاد جنگ ترکیبی نظام سلطه علیه ملت ایران و آثار تحریم‌های ظالمانه آمریکا گفت: گسترش همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای و ویژه با کشورهای همسایه در حوزه اقتصادی از اولویت‌های راهبردی ایران به شمار می‌رود. شمخانی تقویت روند همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های انرژی، ترانسپورت، زراعت، تجارت، امور بانکی و محیط زیست را حائز اهمیت ذکر کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران همچنین تقویت همکاری‌های چند جانبه در سازمان‌های منطقه‌ای و ویژه سازمان همکاری شانگهای را برای بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های قابل تبادل کشورهای عضو ضروری دانست. شمخانی با بیان این که خطر تروریسم و افراطی‌گری همچنان امنیت منطقه و جهان را تهدید می‌کند، بر لزوم استمرار و افزایش همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای دفع کامل خطرات این پدیده شوم تأکید کرد. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
روز خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. همچنان در خدمت شما هستیم از نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سعی کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به من بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چیکار جان مادر؟
معلوم دارش دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شمون که زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شمون. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دستکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی.
اینجا رادیو دری است.
تو که رفتی، تو که رفتی، سفرت خوش. تو که رفتی، در آینه ها گم شدم، در میان غبار چرا گم شدم. حیف این دل که بی تو در آتش فتاد، در دل آتش بی صدا گم شدم. تو که رفتی، تو که رفتی، سفرت خوش.
رویدادهای غرب آسیا عنوان برنامه است که تقدیم شما عزیزان می‌گردد در مدت 15 دقیقه.
رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین رویدادهای غرب آسیا در یک هفته گذشته. انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی، پایان دوران ریاست جمهوری میشل آون در لبنان بدون معرفی رئیس جمهور جدید، و سفر پاپ فرانسیس به بحرین. بیست و پنجمین انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه گذشته 1 نوامبر 2022 برگزار شد. این پنجمین انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی در 3.5 سال اخیر بود. انتخابات پارلمانی در اراضی اشغالی اهمیت بسیاری دارد، زیرا نظام سیاسی اسرائیل سیستم پارلمانی است. قدرت اصلی در اراضی اشغالی در اختیار قوه مقننه است و این نهاد نخست وزیر را انتخاب می کند. حد نصاب برای ورود به کنست اسرائیل کسب 3.25% آرا است. هر حزبی که بتواند 3.25% آرا را به دست آورد، 4 کرسی پارلمان را کسب خواهد کرد. 25مین انتخابات در شرایطی برگزار شد که بنیامین نتانیاهو برای نخستین بار در 13 سال اخیر به عنوان نخست وزیر در این انتخابات شرکت نکرده بود و برای بازگشت به قدرت تلاش می‌کرد. رقبای نتانیاهو سال گذشته کابینه ائتلافی را تشکیل دادند تا نتانیاهو را از قدرت کنار بزنند، اما تنها یک سال دوام آورده و کابینه ائتلافی فرو پاشید. در حالی که پیش از انتخابات نظرسنجی ها حاکی از تداوم بن‌بست سیاسی و نرسیدن هیچ جریانی به 61 کرسی پارلمانی بود، اما نتانیاهو و متحدانش موفق شدند نتیجه دور از انتظاری کسب کرده و 64 کرسی پارلمان را به دست آورند. نتانیاهو که از سال 1996 تا 1999 و سپس از 2009 تا 2021 جمعاً به مدت 15 سال نخست وزیری رژیم صهیونیستی را بر عهده داشت، بار دیگر منصب نخست وزیری این رژیم را بر عهده خواهد گرفت و این بار با افراط گرایان کابینه را تشکیل خواهد داد. حسن هانی‌زاده کارشناس غرب آسیا نگاهی دارد به این موضوع.
بازگشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر سابق که مدتی به خاطر پرونده اختلاس و همچنین مسائل اخلاقی از چرخه قدرت خارج شده بود، یک چالش جدی برای اراضی اشغالی و همچنین منطقه و جهان خواهد بود، به اعتبار اینکه این بازگشت از وجود یک افراط‌گرایی در میان صهیونیست‌های دینی در اراضی اشغالی حکایت دارد. وجود احزاب صهیونیستی که توانستند در انتخابات اخیر کنست رأی‌ها و کرسی‌های بالایی به دست بیاورند و با بنیامین نتانیاهو ائتلاف کردند و او را به قدرت رساندن، نشان می‌دهد که جامعه یهودی یک جامعه نژادپرست و ضد عربی و ضد فلسطینی هست و در آینده منطقه با یک چالش جدی مواجه خواهد شد، به اعتبار اینکه نتانیاهو یک شخصیت افراطی است که حتی با تیم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم در یک چالش جدی است و در تقابل با سیاست‌های جو بایدن هست و اعلام کرده که همین نتانیاهو اخیراً اعلام کرده که اگر به نخست وزیری برسد و کابینه تشکیل بدهد، از توافق اخیر با لبنان بر سر منطقه کاریش در دریای مدیترانه که یک منطقه دارای سفره‌های گسترده گاز و نفت هست خارج خواهد شد و این میتونه یک چالش جهانی ایجاد کنه و طبیعتاً با لبنان هم یک درگیری به وجود خواهد آمد.
یکی از رخدادهای مهم هفته گذشته در منطقه غرب آسیا پایان دوران ریاست جمهوری میشل آون در لبنان بدون معرفی رئیس جمهور جدید و تشکیل کابینه جدید نجیب میقاتی بود. یک شنبه هفته گذشته آخرین روز کاری میشل آون در پست ریاست جمهوری لبنان بود و وی پس از 6 سال کاخ ریاست جمهوری را ترک کرد. آون در آخرین روز کاری خود استعفای دولت نجیب میقاتی را امضا کرد، اما میقاتی اعلام کرد با کار خود ادامه خواهد داد. نجیب میقاتی نخست وزیر پیشبرد امور لبنان یک شنبه گذشته در نامه‌ای بر رئیس پارلمان کشورش با امضای حکم استعفای کابینه خود توسط میشل آون اعتراض و تاکید کرد دولت به انجام تمام وظایف تعریف شده خود در قانون اساسی ادامه خواهد داد. بر همین اساس نیز مجلس نمایندگان لبنان دولت کنونی این کشور بر ریاست نجیب میقاتی را موظف به اداره امور کشور کرد. نبیه بری رئیس پارلمان لبنان گفت پارلمان از آنجایی که نمیخواست لبنان وارد بحرانهای قانونی جدید شود چنین تصمیم اتخاذ کرد و با توجه به لزوم حفظ ثبات در کشور در مرحله پیچیده و خطرناک اقتصادی مالی و اجتماعی کنونی و ادامه فعالیتهای نهادهای دولتی اولویت بخشید. پارلمان لبنان تاکنون طی 4 جلسه گذشته به دلیل نرسیدن به توافق در خصوص نامزد مورد پذیرش تمامی جریان‌های سیاسی در انتخاب رئیس جمهور جدید ناکام ماند و قرار است پنجشنبه آینده جلسه 5 که نخستین جلسه پس از پایان دوره ریاست جمهوری میشل اون است برای معرفی رئیس جمهوری جدید برگزار شود. با برنامه رویدادهای غرب آسیا در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
رویدادهای غرب آسیا چهارشنبه ها از رادیو دری.
یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته گذشته در منطقه غرب آسیا سفر رهبر کلیساهای کاتولیک جهان به منامه پایتخت بحرین بود. پاپ فرانسیس روز پنجشنبه در سایه انتقادها از کنفرانس نمایشی صلح و همزیستی که از سوی حکومت آل خلیفه برگزار می شود وارد منامه پایتخت بحرین شد تا در این کنفرانس شرکت کند. پاپ فرانسیس در اولین سخنرانی خود پس از رسیدن به منامه از سران این کشور خواست تا در خصوص عدم نقض حقوق اولیه بشر تضمین داده و در جهت تقویت آن تلاش کنند. سفر پاپ به بحرین با انتقادهای گسترده از سوی سازمانها و فعالان حقوق بشری مواجه شد. گروه‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر از پاپ درخواست کرده‌اند تا درباره اقدامات حکومت سنی بحرین علیه شیعیان، فعالان سیاسی و شخصیت‌های مخالف واکنش نشان دهد. سازمان دیدبان حقوق بشر و 8 گروه حقوقی دیگر روز سه‌شنبه از پاپ خواستند که علناً بحرین را تحت فشار قرار دهد تا تمام اعدام‌ها را لغو و اتهامات شکنجه و نقض حق محاکمه عادلانه شهروندان را به طور جدی بررسی کند. آنها همچنین خواستار حمایت پاپ از کارگران مهاجر و آزادی چهره‌های مخالف، روزنامه نگاران و دیگر افرادی شدند که پس از سرکوب اعتراضات در سال 2011 هنوز در بحرین زندانی هستند. جمعیت الوفاق بحرین روز پنجشنبه به مناسبت سفر پاپ فرانسیس به این کشور و احتمال سوء استفاده رژیم آل خلیفه از این سفر در بیانیه اعلام کرد آل خلیفه با سوء استفاده از سفر پاپ قصد دارد بر ظلم و تبعیض مذهبی سرپوش بگذارد، ولی زندانهای این رژیم مملو و از روحانیون، اساتید، نخبگان و شخصیت‌های ملی‌گرایی است که تحت انواع شکنجه و تحقیر قرار دارند. آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین نیز روز چهارشنبه به حضور پاپ و شیخ الازهر در نشست صلح و همزیستی واکنش نشان داد و در بیانیه‌ای از چهره‌های برجسته دینی و مذهبی خواست در صورت شرکت در این همایش شجاعانه نظرات خود را اعلام کنند. سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر فاش کرد که مقامات ریاض حکم اعدام 15 زندانی عقیدتی را صادر کرده اند و با صدور این احکام تعداد افراد در معرض خطر مرگ در این کشور به 53 نفر رسیده است که دست کم 8 نفر آنها کودک و نوجوان هستند. بر اساس سایت سعودی لیکس، این سازمان همچنین نسبت به کشتار دست جمعی 10 زندانی از جمله 8 نوجوان توسط مقامات عربستان هشدار داد و اعلام کرد که شمار زندانیان سعودی در معرض مرگ حتی بیشتر از اسامی و ارقام اعلام شده است و اطلاعاتی درباره بیشتر زندانیان در دست نیست. پیشتر نیز کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربی عربستان را کشور رعب و اعدام توصیف کرده و درباره موج قتل عام جدید در این کشور به ویژه علیه زندانیان سیاسی و فعالان مدنی و حقوق بشری هشدار داده بود. مجموعی از عوامل باعث استمرار و گستره اعدام‌ها در عربستان شده است. نخستین که عربستان خود را به هیچ یک از اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر متعهد نمی داند، چون هیچ کدام از این اسناد را نپذیرفته است. از جمله این اسناد می توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948، پیمان جهانی حقوق مدنی و سیاسی 1966 و پیمان جهانی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی 1966 اشاره کرد. دوم این که حقوق بشر مفهوم منفی در نظام سیاسی و قضایی عربستان است. سخن از حقوق بشر به معنای نقد وضعیت کنونی در این کشور و نپذیرفتن هنجارها و ارزش‌های یک جامعه سنتی است. از این دید یک هواخواه حقوق بشر نه تنها نسبت به پادشاه بیعت شکنی کرده، بلکه از سنت و شریعت هم روی گردانده است. سوم این که عربستان در اصل فاقد قانون اساسی با مفهوم امروزی است و دلیل این امر آن است که قانون اساسی ناظر به تعیین نهادهای حکومتی و وظایف و اختیارات آنها و روابط متقابل نهادها و همچنین حقوق اساسی ملت است که این کشور فاقد آن است. در بعد قضایی نیز در صدر نظام قضایی عربستان شورای عالی قضایی وجود دارد. اعضای این شورا به موجب ماده 5 قانون نظام قضای عربستان 11 نفر هستند که همگی توسط پادشاه منصوب می شوند. چهارم این که عربستان با وفور از دلارهای نفتی برای بستن دهان سازمانها و همچنین کشورهای جهان و تصمیه آنها استفاده می کند. از این روست که سازمان عفو بین الملل در گزارشی در اکتبر 2013 تصریح کرد که مقامات سعودی با تکیه بر پول مانع می شوند تا جامعه بین الملل وضعیت حقوق بشر را در این کشور مورد انتقاد قرار دهد. با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
خوبان و همراهان گرامی، رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستان‌های تمثیلی که تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست دارم.
همه چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیلاچای قبل از مرد
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان آتشی که او روشن می کند. تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
نمی دانم چرا استراب دارم. می گویم مرد، نمی شود که از خیر این سفر بگذری؟
چه می گویی بانو؟ مگر من بار اولیست که به سفر می روم یا بار اولیست که با کشتی سفر می کنم؟ من بارها سفر رفتم، با کشتی هم سفر کردم و تا کنون به لطف خداوند به سلامت بازگشتم.
می دانم، راست می گویی، اما خب چه کنم، دست خودم نیست. دلم بیقرار است، آشوبی در دلم برپاست.
توکل کن به کسی که قرار همه بیقراری هست. توکلت به خدا باشد.
پدر جان.
جان پدر.
راستی؟ برایم چه سوغات می آورید؟
خب چه می خواهی جان پدر؟
مادر جان، من چه بخواهم ها؟
از خدای مهربان برای پدر جانت سلامتی بخواه.
سلامتی پدرم رو؟
آری
میگویم دلبندم.
بله.
سلیقه مرا که میپسندی.
بله.
میخوایی که من به سلیقه خودم برای از چیزی بیاورم؟
خوب است پدر جان.
از خاطرت آسوده باشد دلبندم. با سوغاتی باز خواهم گشت.
تشکر.
برو فرزندم، برو بازی کن، برو. میگویم مرد، حال کی میخواهید حرکت کنید؟
همین که اوضاع کمی بهتر شود و دریا قدری آرام بگیرد انشاءالله حرکت میکنیم.
انشاءالله.
به گمانم 2 یا 3 روزی دیگر انشاءالله حرکت خواهیم کرد.
هرچه خیرتان باشد، با سلامتی بری و بازگردی.
پیشه‌اش تجارت بود و هر از گاهی برای فروش کالا یا خرید کالای مورد نیازش به سفر می رفت. چون شهر محل سکونتشان یک شهر بندری بود، گاهی این سفر با کشتی انجام می شد. وقتی هوا مساعد شد و دریا آرام، کشتی آنها هم حرکت کرد.
میگویم آیا شما بار اولیست که با کشتی سفر میکنید؟
خیر، من کارم به گونه ایست که هر از گاهی توفیق داشتم که با کشتی سفر کنم.
پس مرد آب دیده ای میباشید.
البته خب نمیشود گفت آب دیده، اما خب بی تجربه هم نیستم.
از شما چه پنهان که من دفعه اولی است که با کشتی سفر میکنم؟ پیشه من تجارت میباشد. در گذشته از راه خشکی سفر کردم.
میدانی برادر، راه دریا شگفتی های خاص خودش را دارد. برایتان خاطر انگیز خواهد شد. من هنوز که هنوز است خاطره بار اولی را که با کشتی سفر کردم نیک به خاطر دارم.
براستی؟ خب از سفر اولتون گفتید، آیا در سفر اول نترسیدید؟
از شما چه پنهان که بار اول بسیار هم تشویش داشت.
خب
در میانه های راه هم حالم قدری بد شده بود.
عجب،
دریا گرفتگی و از این حرفا.
پس ترس طبیعی است.
آری.
راستش از شما چه پنهان کنم، من همینه کمی ترسیدم. گفتم نکند که فقط من این گونه هستم. پس آن گونه که شما خود گفتید، شما هم در سفر اول ترسیدید.
آره، به نظر من در سفر اول قدری نگرانی و ترس طبیعی است. مگر همان سفر خشکی بدون ترس و واهمه است؟ نیست.
خیر، حق با شماست، راست میگویید. سفر در خشکی هم ترسهای خودش را دارد.
آره.
اما نگاه کنید، نگاه کنید که دریا چه عظمتی دارد. کشتی ما در برابر این عظمت هیچ است.
همینطور است که میگویید، اما خاطرتان آسوده باشد. ناخدا این کشتی را من میشناسم. مرد با تجربه است. دریا هم که میبینید شکر خدا آرام است.
آری شکر خدا، دریای آرامی است. حق با شماست.
من پیشنهاد میکنم به جای این که ذهنتان را با چیزهای ناخوشایند مشغول کنید و به چیزهای وهمناک و ترسناک احیانا فکر کنید، از زیبایی و شگفتی دریا لذت ببرید.
همین کار را میکنم. از پیشنهادتان تشکر.
بعد
تو اطمینان داری که چنین اتفاقی افتاده است؟
آری اطمینان دارم. ای کاش دروغ بود. ای کاش شاید.
ای وای.
اما من با ناخدایی کشتی که اجساد مانده روی آب را با خود آوردند صحبت کردم.
خدایا
طوفان کشتیشان را به ورق پاره تبدیل کرد.
ای خدا فرزند نازنینم، حال چگونه این خبر شما را به دخترمان بدهی مرد؟ فکر این را کرده ای؟
بانو میگویم از زبان خودمان بشنود بهتر است تا این که در کوچه و بازار از این و آن بشنود.
آخ 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 دخترم تاب نمی آورد مرد، سنگینی این خبر او را از پای در می آورد. من مطمئنم.
آره من هم می دانم.
او خیلی وابسته این شوهرش.
اینم از بخت سیاه و تیره دختر من است.
ای خدا
اما در برابر مشیت الهی باید تسلیم بود.
آره تسلیم باید بود. دختر من هر روز به بازار می رود و جویای خبر در مورد کشتی است. نکند که او نیز با خبر شده باشد. ای وای
بعیدم نیست که با خبر شده باشد.
ای وای
بهتر است که به خانه او برویم و هرچه زودتر او را با خبر کنیم. هرگز گمان نمی کردم که روزی برای دخترم حامل چنین خبری باشد. دختر نازنینم تو گمان میکنی که ما خوش نداشتیم که این خبر دروغ میبودا؟
دخترم پدرت خودش با ناخدا صحبت کرده.
مگر نمیگویید که کشتی با خود جنازه ها را آورده؟ خب جنازه یه پدر و فرزندم کجاست؟ خیر باور نمی کنم. شوی من زنده است. باور نمی کنم.
دخترم زندگی از این روزهای سخت و نفس گیر برای همه دارد. اما به خداوند پناه ببر و از او یاری بخواه که به تو توالی دوباره برخواستنده.
نمی توانم
دخترم.
نمی توانم
عزیزم دخترم.
مادر جان شوی من زنده است. من میدانم که روزی باز میگردد. میدانم
هر کسی روزی میمیرد. این از شگفتی های مرگ است که گاه پیر مرد و نالان و زاری مثل من در بستر زنده میماند و جوان قبراق روانه سرای ابدی میشود. اگر صبور باشی خداوند تو را به اجر و مزد نخواهد گذاشت دخترم.
آره دخترم صبر داشته باش. بهتر است که آماده شوی دخترم. بیگمان کم کم این خبر به گوش خویشاوندان من میرسد و آنها برای سرسلامتی و تسلیت و اینجا خواهند آمد. باید آماده شویم دل بنده.
میگویم پدر و مادرش از مرگ او با خبرم.
گمان نمی کنم دخترم. فکر می کنم که باز من باید حامل چنین خبر تلخی برای آنها باشم.
ای خدا
البته شاید هم شنیده باشم.
اگر می شنیدن حتما به دخترمان می گفتن. لابد بی خبرن.
لابد بی خبر هستن. آری شاید این طور باشم. به هر حال من هم اکنون به سرایشان می روم. اگر با خبر بودن که هیچ و الا آنها را از این خبر شوم با خبر می کنن.
وای مادر، وای مادر، دیدید که دخترتان سیاه‌بخت شد.
سر داشته باش دخترم، سر داشته
باش
در شهر اوضاع به گونه ای دیگر بود. خیلی از خانواده ها داغدار شده بودند. آن کشتی که با خود خبر غرق شدن را آورده بود، تعداد زیادی از جنازه ها را هم با خود آورده بود. در این میان خانواده هایی که هیچ نشانی از مسافرانشان به جای نبود و فقط خبر غرق شدن را شنیده بودند، اندوه بزرگتری داشتند. البته چون این اتفاقی به سابقه نبود، گاه می شد که حرامیان به کاروانهای تجارتی حمله می کردند و کاروانیان را به خاک و خون می کشیدند و گاه می شد که خبر غرق شدن کشتی در دریا همه را به اندوه فرو می برد. در این میان کسانی که از عزیزانشان هیچ اثری به جا نمانده بود و خودشان امید می دادند که شاید عزیزانشان را روزی دوباره ببینند. عده‌ای از ایشان یعنی مادران و همسران گاه تا زنده بودند خبر مرگ عزیزانشان را باور نمی کردند و هر لحظه چشم به در داشتند تا شاید روزی عزیزانشان از گرد راه برسند و آنها شادمان فریاد بکشند که می دانستم روزی بر می گردی. عزیزان شنونده، ادامه این داستان را می توانید در قسمت بعد شنونده باشید.
همچنان در خدمت شما عزیزان می باشیم از نشرات رادیو دری. دعوت می کنیم شننده برنامه ترنم باران باشید.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی طلا تو کرده.
به نام کردگار رحیم و وهاب. سلام ای حضرت مهربانی، ای امام خوبی ها. هر جایی که باشم از اعماق قلبم به شما و خاندان مطهرتان سلام می کنم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام به شنوندگان خوب و نازنین برنامه ترنم باران. امروز هم سعادتی دست داد تا با شما دوستان عزیز به زیارت امام رضا علیه السلام برویم. با ما همراه باشید. ایمان و باور به خدا در زندگی انسان‌ها تأثیر بسیاری دارد. زمانی باور به خدا در وجود انسان نهادی نشده است که رفتار او را تحت تأثیر قرار داده و از تاریکی به سوی نور هدایت شود. شاید به همین سبب است که حضرت رضا علیه السلام ایمان را این گونه تعریف می کند. ایمان عبارت است از گفتاری که بر زبان رانده شود و عملی که با اعضا و جوارح صورت بندد. در بیان دیگری امام رضا علیه السلام